بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در احادیث دیلمی به حدیث 38 می رسیم. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انه ما سکن حب الدنیا انه ما سکن حب الدنیا قلب عبد الا التاته اولش ته دو نقطه و بعدش هم قائم الله به معنی چسبیدن الا التاته فیها به ثلاث شغل لا ينفد عناؤه شغل لا ينفد عناؤه و فقر لا يدرك غناه و عمل لا ینال منتهاه و عمل لا ینال منتهاه. در باره حب دنیا در احادیث بحث های زیادی هست که حب دنیا البته به معنی دنیا پرستی است، نه علاقه هایی که روی میزان عقل باشه. درباره حب دنیا و دنیا پرستی چیزهای بسیاری هست، از جمله همون رأس و کل خطیئه که سرچشمه همه گناهانه، هر گناهی از اونجا سرچشمه میگیره. به دنیا هم شاخه های زیادی داره که بعد اشاره می کنم. در حدیثی که الان بحث می کنیم آثار حب دنیا رو از نظر روانی شرح می ده. می فرماید آدمی که گرفتار حب دنیا بشود سه بلا دامنگیرش میشه، در واقع سه تا ناراحتی روحی پیدا میکنه. التاط قلبه به ثلاث، قلبش یعنی روحش، همان روحش میچسبه به سه چیز، یعنی سه ناراحتی روحی پیدا میکنه. اول شغل لا ینفد و عناؤه، یعنی یه اشتغال قلبی پیدا میکنه، یه اشتغال فکری که دائما خستش میکنه، خستگی اون برطرف نمیشه. شبیه همین در نهج البلاغه هم هست، اگر یادتون باشه، من التاط به دنیا التاط قلبه به سلاس، به جای شغل لا ینفد و عناؤه در اون عبارت نهج البلاغه چیه؟ همن لا یغبه، همونه، همن لا یغبه، اون اشتغال فکری که غب نیست، امروز باشه فردا نباشه، دائما هست، دائما یه مشغولیات فکری و یک ناراحتی فکری داره، همیشه به کرشمش شب و روز خواب و بیداری. شغل لا ينفد و اناعه، اشتغال فکریه مستمر و دائم و خسته کننده. و فقر لا یدرک و غنا، اولی اشتغال فکری بود، دومی اون حالت فقر معنوی، دائما خودش فقیر میبینه، به غنا هم نمیرسه، هرچه بیشتر هم دنیا گیرش میاد باز احساس غنا نمی کنی. چرا؟ به علت اینکه غنا در واقع در بیرون وجود انسان نیست، غنا در درون جان انسان، دل انسان و روح انسان باید سیر بشه و این غنا از درونه. بیرون هر چی بهش بدی انسان سیر نمیشه، مگر اینکه درون دل و درون روح انسان سیراب بشه. آدم دنیا پرست یا حال تشنگی پیدا میکنه که هر چی از دنیا هم بهش برسه باز هم تشنه، باز هم گرسنه. و اما سومی هم عمل لا ینال و منتها، آرزوها، آرزوها هم دست از سرش برمید، به این آرزو میرسه آرزوی دیگر، به اون میرسه آرزوی دیگر، به اون میرسه آرزوی دیگر، آرزوها پشت سر هم دست از او برمید. نسبت به موجود اشتغال فکری داری، احساس گرسنگی هم میکنی، آرزوهاش هم نسبت به آینده نامتناهی. یه همچین انسانی آرامش داره، یعنی این سه موضوع دست به دست هم میده و آرامش از او میگیره، آرامش از او میگیره. در نماز فکرش دنیاست، موقع غذا خوردن میگه غذا خوردم نفهمیدم چی خوردم، نفهم نماز خوندم نفهمیدم چی خوندم، نمیفهمه چی میخورد، چی میخواند، کجا میرود، کجا میآید، چون التهاب قلب رو به صلات، روح و فکر او ناراحتی سگانه داره، ناراحتی اشتغال است و ناراحتی فقر است و ناراحتی عمل و آرزو. در اینجا دو سه دو نکته است که من باید عرض کنم. مردم به یه چیزهای اهمیت میدهند و عادت کردن اون اهمیت بدن، در حالی که اهمیت در آن نیست، و به چیزهای اهمیت نمیدن که مهم واقعی اونه. مسئله مهم در زندگی مادی، حالا زندگی دنیا رو میدم نه زندگی آخرت، در زندگی دنیا و زندگی مادی مسئله مهم این است که انسان آرامش روحی داشته باشه، چیزی به اندازه آرامش برای انسان مهم نیست. الان آمارهایی به دست میدن که میگن با این که زندگی بشر مرفه تر شده، مشکلاتی که در گذشته بود امروز برای بشر نیست. سابقا یه مسافرتی میخواست بکنه، 3 ماه و 6 ماه در راه بود، ضرب المثلی بود، میگفتن از سفر و قطعتون من از سقر، حالا همونو در یه ماه، در یه ساعت میره. مشکلات عمل و نب، مشکلات دیگر از دوش انسان برداشته شده، زندگی از جهات زیادی آرام شده، راحت شده، این همه وسائل، این همه ساقن، همه کار انسان باید خودش بکنه. حالا همه مشکلات رو میبینی به وسیله کارخانه ها، وسائل فنی انجام میده. مواهب الهی در عصر و زمان ما خیلی بیشتر از گذشته است. ساقبری لباس رو چقدر وسیله میزدن، یه جوراب رو ما خودمون یادمون چقدر وسیله میزدن، کمتر کسی ها لباس وصله‌داری بپوشه و نمیدونم کمی اگر هم باشه نسبت به گذشته خیلی جا. مسئله قضا خیلی نسبت به سابق، ولی در این حال آمارهایی در دسته بیماری های روانی در دنیای امروز در حال توسعه به بیشتر بیماری های جسمانی بعضی هاش ریشه‌کن شد، بعضی هاش کنترل شد و مسائل مربوط به جراحی که دیگه قوقا میکن جز آقایون قلبش رو جراحی کرده بودند و اینها من دیدم نشان داد خب این سینه رو باید بشکافن، استخوان سینه رو با عره ببرن، با یه جک های عقب بزنن، قلب رو بیارن، قلب رو جراحی کنن، از پای انسان یه رگی قطع کنن، توی قلب انسان جراحی بکنن، چند ساعت زیر عمل جراحی باشه، یه چیزایی من نگاه کردم دیدم مثلا آثار می فقط یه خط باریک مثل این که یک خراشی با نوک یه میخ روی سینش نمایان یا همچه خواه نسبت به سابق خیلی اوضاع، ولی در این حال بشر بیماری روانیش داره زیاد. چرا؟ این ناآرامی های چیه؟ فکر انسان، فکر به خاطر چی؟ یه عامل مهمش نداشتن ایمان. در دنیای امروز ایمان مایه آرامشه و دیگر هم این دنیا پرست به هر چی میرسه سیر نمیشه، طول آرزو بهش اجازه آرامش نمیده، دائما احساس فقر میکنه، همیشه گرسنه است، همیشه تشنه است، همیشه فکرش مشغوله، با زحمت به خواب میره، با زحمت بیدار میشه. اونی که مهم است برای بشر سیری روح انسان و آرامش روح انسان بونه همیت میده. اونی که مهم نیست این است که این خانه مثلا فلان مقدار رو توسعش بده، فلان مقدار این بساط زندگیشو این همه رنگین تر کنه. گاهی انسان میبینه همین دنیا پسند پرستی متاسفانه در بهترین مراکز عبادت دامن انسان‌ها رو میگیره، واقعا در حج تماشایی است، آدم یه گوشه بنشینه تماشا کنه که این خلق خدا چی دارن میکنن. حج که انسان میره توی عالم دیگری هستن، مثل این که جز این عالم نیست، به انسان میتواند برای تمام عمرش اونجای ذخایری از کنار خانه خدا بیده. وقتی دنیا پرستی متوجه انسان میشه دنبال این چیز و اون چیز و اون وسیله. و من دیدم بعضیاش اصلا وقتی میارن ایران میزن کنار هیچ کدر فقط خیال انسان از عبادتش باز میکنه، انسان از اون مقامات معنوی، از اون لذات روحانی حج، از اون لذات کنار خانه خدا انسان از اینا باز میکنه. وقتی هم اینجا میاد یه مشتی آشغال، واقعا اینه دیگه، وقتی میفرماد پیغمبر اکرم واقعا این واقعیته، اونجا دائما طواف میکنه، بکلش اون وسائل برقیه، نمیدونم در عرفات صحبت بوده، در منا برمیگردیم تمام نشده باشه فلان چیز، شغلن لاین فضا اناه یه اشتغال فکری که اصلا دست از سرش باشه. فقر این که غنایی درش نیست، عمل این که منتهایی درش نیست. به همه نکته دیگری اضافه کنم، مثل که طولانی شد و بحث رو کوتاهش کنم، مسئله این است که دنیا پرستی شاخه های زیادی داره، ممکنه بنده گرفتار بعضیاش نباشم ولی بعضیاش سخت گرفتار باشه. دنیا پرستی فقط به معنی پول پرستی نیست، حب مقام، حب جاه، محبت های دیگری که بر میگرده و عناوین دنیاییه، عناوینی که ما برش اهمیت قائلیم، من وارد مولانا مجلس شدم، فلان جای مجلس جای من نشد، جایی نشستم که جای من نبود، تا میام تو خانه شبم میخوابم فکرم ناراحته، توهین شد توهین نشد، کم کم شکل اسلامیش میدم، توهین به اسلام شد، توهین به مقدسات شد، توهین من توهین به حوزه علمیت، یه مشتی چیزایی هم برش جهود میکنم میشه خودم خیال میکنم واقعا یک هدفی به زمین افتاده رفت تا مال شده، در حالی که او به جاه دیگه او به جاه. منظور این است ماها ممکنه گرفتار وضعیش نباشی یا کم باشی، ولی بعضی چیزای خوب به دنیا ماها گرفتاریم که دیگران گرفتارش کمتر هست. از اونا با آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، پرستش مقام و به جاه آخرین چیزیست که از قلوب صدیقین خارج میشه. به هر صورت کسی هم که اونو داشته باشه همین سه تا بلا که در این حدیث هست دامنگیرش میشه. از خدا میخواییم که خدا همه ما رو حفظ کند و واقعا با عاقبت خیر از دنیا برویم. بحثی که امروز داریم در ادامه ماله، در ادامه مسئله براءت اشتغال در دوران بین عقل و اکثر، گفتیم براءت عقلیه جاری میشه، براءت نقلیه جاری میشود. در اینجا بقیه هنها شیعون اینو بگم برم سراغ تنبیهات. اون شیعی که در اینجا باقی مونده است عبارت از این است که قد یتصور، ما میتوانیم اصالت الاشتغال رو در اینجا به دو بیان اثبات، دو مطلب همین که عرض میکنم، یه مطلبش که دیروز گفتم و دو مطلبش هم حالا تحت عنوان یه مطلب دارم مطرح میکنم. بله، خلاصه این است که قد یتصور به این که ما اصالت الاشتغال رو در اینجا میتوانیم زنده کنیم به دو بیان. اما بیان اول این است که به استصحاب بچسبیم، بگیم وقتی ما عقل رو به جا میاریم استصحاب میکنیم، بگیم بقیه الواجب و علا ذمتی، استصحاب بقای شغل ذمه چه اشکالی داره؟ یقین دارید با انجام دادن عقل شغل ذمه تمام شد؟ بله ندارید، استصحاب بقای شغل ذمه میکنیم. پس استصحاب در اینجا میاد براءت و مراءت و عقب میزنیم و معمولا استصحاب مقدمه بر براءت، استصحاب مقدمه بر براءت. یقین دارید که یه شغل ذمه هست در اینجا به عقل یا به اکثر؟ بله ممکنه، ممکنم هست تمام نشده باشه، ممکنم هست تمام نشده باشه. چون ممکن است تمام شده باشه، ممکن است تمام نشده باشد، اشتغال ذمه ما مسلم است، براءت مسلم نیست. استصحاب شغل ذمه می کنیم، استصحاب بقای تکلیف می کنیم و این استصحاب جاری میشه و مقدمه بر اصالت البراءت استصحاب میشه. این یه راه. جواب این معلوم، جواب این است که اینجا براءت مقدمه، چون براءت در اینجا سببیه، استصحاب مسببیه، اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی. ای براءت و استصحاب هم رتبه باشن، استصحاب مقدم، لوکان البراءت و الاستصحاب رتبه واحده، استصحاب مقدم. اما اگر نه، براءت به صورت اصل سببی جاری بشود و استصحاب به صورت اصل مسببی باشه، سلام براءت چطور بیان زاده؟ شما چرا شک دارید برای این که اشتغال ذمتون تمام شد یا نه؟ نوتر به جاوری چه شک دارید؟ من چه شک شما چی؟ بله شک در جزئیات صورت، من چه شک در جزئیات صورت، من در این من چه براحت جاری میکنم؟ منشأ شک شما شک در جزئیت سوره است، پس اون سببه. من با براءت و حدیث رب جزئیت سوره رو برداشتم، وقتی برداشتم دیگه نوبتی به استصحاب اشتغال نمیرسه. جای این نیست که شما بخواید استصحاب جاری بکنید. چه استصحابی؟ همطوری ادعا میکنیم؟ به ادعا میگیم سببیه؟ شک شما در اشتغال ذمه منشأش چیه؟ من نوتاری به جا آوردم، چرا میگی شاید اشتغال ذمه باقی؟ منشأش چیه؟ اجازه، منشأش چیه؟ منشأ شک در جزئیات سوره. اجازه بدید شک در جزئیات سوره که حالت سابقه نداره استصحاب کنی. کی سوره جزء بود که استصحاب کنی؟ سوره حالت سابقه جزء بود. اشتغال ذمه منشأش چیه؟ منشأ شک در جزئیات سوره است. حالت سابقه در جزئیات سوره که استصحاب کنی؟ نه. پس براءت. براءت در جزئیات سوره که جاری کردم دیگه جای اصالت الاشتغال استصحاب الاشتغال نیست. چرا؟ چون شک سببیه. همیشه سبب و مسبب از هم جدا کنی. لمازا نشکو در بقای اشتغال ذمه میخوام استصحاب کنیم. لشکنا فی جزئیت سوره فاذا جرت البراءه فی جزئیت سوره انتفا جزئیت سوره. وقتی که سبب حاصل شد دیگه نوبتی نمیرسه به استصحاب مسببی. خب این یه راه که خیال می شود از این راه وارد بشیم و اعتیاد رو ثابت کنیم از طریق استصحاب، در حالی که غافل عن این استصحاب یه اصل براءتی داره که سببیه و مقدمه براءت. و اما راه دوم چرا شک داری؟ چون شک داری جزء دهم هم واجبه یا نه؟ چرا؟ باز میگن شک میکنم. چرا شک میکنی؟ چون نمیدونم جزء دهم هم واجبه یا نه. پس من شک در جزء دهمه. وقتی جزء دهم با براءت برداشتی دیگه شک از بین رفت. و اما راه دوم برای اثبات وجوب احتیاط، بگیم آقا ما عنوان از صلات برامون واجب بود، این عنوان رو باید به جا بگردیم یا نه؟ یه عنوان بسیطی از صلات. من نمیدونم با نقطا اون صلات مطلوب اشاره حاصل میشه یا نه. شاید نقطا صلات نباشه، ده تا صلات باشه. نحنو مأمورون به عنوان بسیط و باید صلات صوم حج اینا برای ما مأمورون به. نمیدانیم که آیا عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان حج حاصل شد یا نه. احتمال میدیم به اکثر حاصل بشه، احتمال میدیم به اقل، چون یقین نداریم به این که به اقل حاصل میشه. اون عنوان بسیط برای ما واجب التحصیله و به عبارت دیگر از قبیل شک در محصله. شک در محصل مگر نباید احتیاط کرد؟ مثل این که من میدانم طهارت امر بسیط بر من واجبه، نمیدانم طهارت به 9 جز حاصل میشه یا 10 جز، به 5 جز یا به 6 جز، اگر نباید در شک در محصل احتیاط کرد. اینجا عنوان برای ما واجب از قبیل شک در محصل. جواب اینم معلومه، معطلش نکنیم. جوابش این است که عنوان چیزی جز همین اجزا نیست. عنوان امر اعتباریه، چیزی نیست ما ورا این اجزا. صلات همین هست، نه مسبب از این هست. محصل و محصل نیست، مثل طهارت و وضو نیست. طهارت یه امر باطنی معنویه، وضو یه افعال خارجیه، سبب و مسبب هست، محصل و محصل هست. ولی صلات یه امر معنوی نیست، غیر همه اجزا. صلات یعنی همین هست، مثل لشکر. لشکر که شما میگید غیر از همین آهاده سربازه هست؟ یه امر انتزاعی از مجموع اینها، نه این است، لشکر مسبب از ایناست، عین اینا. بنابراین صلات اشاره به همین 9 جزء 10 جزء. وقتی من براءت در 9 جزء 10 جزء اجرا کردم دیگه صلات ماورا این چیزی نیست. بله این اجزا با قید ارتباط پیدان. بله این اجزا وقتی این اجزا شد من براءت در اجزا جاری کردم دیگه یه چیزی تازه نیست. یعنی صلات قید از اجزای شرائط، اجزا با شرائط پیوند، یعنی شرائط یعنی موالات، پیوندش موالات دیگه، ترتیب است و موالات، اونم جز شرائطی که بعد میاد. غیر از اجزا شرائط یه چیز دیگه که نیست به نام صلات، به نام صوم، به نام حج. حالا از این دو راه هم کور شد به اصطلاح، راهی نیست که شما بخواهید به وسیله اون احتیاط درست کنید. فتحت تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که در شک، در شرطیت و جزئیات، در حالا شرطیت برسیم، در شک، در جزئیات ما می توانیم براءت رو جاری کنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. اونجا جزء اصلا بحث نیست، اونجایی که عنوانی از ما خواسته شده، طهارت از ما خواسته شده باشد، سبب و مسبب باشه، خارج از بحث ما، شک در محصل جزء بحث ما. بحث ما اونجاییست که عنوانیست منطبق بر این اجزا، این اجزا اصلا بحث در شک در شرطیت جزئیات اینجاست، غیر از این خارجه. خب و هاهنا تنبیهاتون، این تنبیهات مهمه، تنبیهات اقل و اکثر. تنبیه اول درباره شک در شرطیت، آنچه تا به حال گفتیم بیشتر بحث جزئیات، شک در شرطیت یعنی شرط و مشروط و مطلق و مقید. شرط و مشروطش که مثالش معلومه، ما میدانیم مثلا صلات اجزایش چیا هست، اما نمیدانیم مشروط هست مثلا به این نوع از لباس، آیا این لباس مثلا مالا یوکل، لباس مشکوک، نمیدانیم مزره مزر نیست، شرطیت دیگه، شک در بعضی از شرائط داریم. اگر شک کردیم در شرائط، آیا اونجا براءت عقلی و نقلی جاری میشه مثل اجزا یا نه. و هکذا مطلق و مقید، عام و خاص، ما میدانیم واجب است عتق رقبه ای، اما نمیدانیم مؤمنه باشد یا نه، مطلق و رقبه یا مقید، مقید به رقبه این مؤمنه باشه. میدانیم گوسفندی باید ذبح کرد در قربانگاه، اما نمیدانیم مقید از مذکر باشه، قید دیگه، یا نه مطلق گوسفند هم از مذکر و مؤنث فرق نمی‌کنه. بنابراین بحثمون فعلا در شرایط است، در مطلق و مقید. این دو تا از هم جداش کنیم، اول بحث شرایط رو. مرحوم آقای آخوند در بحث شرایط و همچنین مطلق و مقید هر دو ایشون می‌فرماید در اینجا هم ما قائل هستیم به مسئله احتیاط عقلا، حتی برسیم به براءتش. میگه احتیاط عقلی، اشتغال عقلی در اینجا پررنگ‌تر، قوی تر. چرا؟ به علت این که در اونجا اجزا خارجیه داشت، سر و کار ما با اجزا خارجیه بود. در بحث شرائط و قیود مطلق و مقید سر و کار ما با اجزا تحلیلیه، اجزا خارجیه نداره، اجزا تحلیلیه است. چرا؟ به علت شما، به علت این که شما میگید آقا شرائط داخل در معمول به نیست، تقید به آن داخله، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، تقید جزه، تقید یا جزه تحلیلی عقلیه دیگه. در مطلق و مقید در وجود خارجی مؤمن بودنش جدایی نیست از این از خارجیه نیست. رقبه یه چیز باشه، مؤمن بودن یه چیز، رقبه یه چیز، مذکر مؤنث یه چیز، رقبه این همون مذکره، رقبه این همون مؤمن هم. در خارج اجزا خارجی نیست، به خلاف سوره که جزء خارجی بود، قید جزء خارجی نیست و هاکزا شد جزء خارجی نیست، بلکه اینها جزء تحلیلیه، تحلیل عقله. وقتی این طور شد یه مشکل انحلال قوی تر میشه. در اونجا شما یه اقل و اکثری درست میکردی و قائل به انحلال بودی، اینجا اونم نمیتونی درست کنی، چون اجزاء تحلیلیه داخل در مقدمه واجب نمیشه. اجزاء خارجیه حقیقیه داخل در مقدمه واجب ممکن بود کسی بگه هست، ولی اجزاء تحلیلیه عقلی که خارجیت نداره اینا که دیگه داخل در مقدمه واجب نیست. و چون اینطوره معلوم میشود که دیگه انحلال درست نیست، اقل و اکثر درست نیست، انحلال درست نیست، پس قاعده اشتغال اینجا پررنگ. و اما براعت نقلی چطور؟ معلوم آخون ظاهرا تفصیل بین شرائط و بین قیود، میگه در شرائط ممکن است کسی بگه رفع ما لا یعلمون جاری میشه. چرا؟ چون لا تعلم به شرطیت طهارت میشه، طهارت لباس، طهارت چی؟ لا تعلم. چون لا تعلم ممکن است کسی بگه رفع امتی ما لا یعلمون جاری میشه، اما قیود دیگه ما نمیتونیم براعت درش جاری کنیم. چرا؟ به علت اینکه قیود یه چیزی نیست جدا باشه، در واقع مقید و مطلق از قبیل متباینه اینه. ایشون میگه مطلق و مقید در خارج از قبیل متباینه اینه، رقبه با رقبه مؤمنه از قبیل متباینه اینه، نه اینکه دو چیز است در خارج. بنابراین براعت نقلیه در شرایط جاری میشه، در قیود جاری نمیشه. این خلاصه کلام. در اینجا چند نکته است و چند اشکال من عرض کنم. اشکال اولی که متوجه ما در جواب اجازه بدین ما این دو بحث از هم جدا کنیم، شرایط و قیود رو جدا کنیم، بحث شرایط رو جدا بحث کنیم. محقق نائینی هم همین کار کرده، بحث قیود رو هم جدا کنیم. اما شرایط، در مورد شرایط ما میگیم براعت خیلی خوب جاری میشه، هم عقلی هم نقلی. براعت عقلی رو ما به حکم عقل میدانستیم یا به بنا عقلا؟ بنا عقلا، همون بنا عقلا اینجا جاری. مولای به عبدش یه معجونی دستور داد، شرایط اجزایش گفت، شرایط نگفت. عبد وظیفه‌ای داره؟ نه. پنج تا شرط رو گفته، ششمی رو نگفت. خب نگفت، نگفته از که باید با این شرایط، گفته بیا مثلا فلان معجون رو برای من درست کن، نگفته باید حتما صبح اول وقت اون معجون رو درست کنی، مطلق به من گفت صبح باشه، زور باشه، عصر باشه، شب باشه، روز باشه، نگفته تو کدام زر چینی باشه یا زر فلزی هم جایز. من هر کاری خواستم میکنم دیگه، علیه البیان، بنده که مجبور نیستم توضیح بخوام، توضیح وظیفه مولاست. مولا بیان نکرده تمام عقلای اهل عرف هم وقتی به شرایط برخورد میکنن براعت عقلیه جاری میکنن. بنابراین براعت عقلیه که بحث نداره، به مبنای ما مرموم آخون مشکلی درش ایجاد کرده. براعت نقلیه هم که خودش قبول داره، حاضر اول. و اما ثانیاً ایشون می‌فرماید در اجزای تحلیلیه ما نمیتونیم مقدمیت درست کنیم، چون تباین است بین مشروط و فاقد شرط. عرض می‌کنیم مشروط و فاقد شرط تباین نداره، لا به شرط و به شرط شیه، نه لا به شرط و به شرط لا. چند مرحوم آخون مشروط و مطلق رو از قبیل لا به شرط و به شرط شیه به شرط لا گرفته که آیا این معجون مشروط به این هست یا مشروط به عدم. اگر این باشه باب شرائط، باب مشروط یعنی به شرط شیه و به شرط لا باشه، متباینه اینه. اما بحث بحث لا به شرط و به شرط شیه. تصریح کرده، افسوس که من کاغذم رو یادم رفت بیارم، عبارت رو مخصن نوشتم. نخه در مشروط و چیزم میگه از قبیل متباینه اینه، در مشروط اونم میگه از قبیل متباینه اینه. ترجمه داریم حالا که من کاغذ شو نیاوردم و البته شنبه میکنم براتون. خب بنابراین اجازه بفرمایید که پس به شرط شه و به شرط لا نیست که متباین باشه، که لا به شرط یکی چیه؟ به شرط شه. از فعلا ذالک جواب سومیست و آن این است که ما مقدمیت نبرای جز قائلیم، نبرای شرط امر زمینی قائل. زمینی میگیم دامنه امر مولا حق شده، آمده صورت هم گرفته یا نگرفته، تقید به طارت رو هم گرفته یا نگرفته. عوامل زمینیه هیچ فرق نمی کنه بین شرائط و بین اجزا. در اجزا خود جز امر زمینی داره، در شرائط تقید امر زمینی داره. امر کرد مولا مرا به این که این صلات مقید به طهارت باشه، امر کرده، امرم زمینی. یا ما عوامل زمینیه را هم در باب شرائط قائلیم هم در باب چی؟ اجزا. بنابراین مسئله مسئله مقدم و ذل مقدمه نیست، مسئله انحلال لا یتوقف بر مقدم و ذل مقدمه، بلکه مسئله انحلال یا توقف و بر عوامل زمینیه. ما میگیم این نه تا جز امر زمینی داره، دهم نمیدونه. این پنج تا شرط امر زمینی داره، شرط ششم نمیدونه. برمیگرده به عقل و اکثر و ما میتوانیم براعت جاری کنیم. حاضر تمام کلام در شرط و اما در قید انشاءالله شنبه بحثشو خواهیم کرد.